همراه باشین به مدت یک ساعت با این برنامه با اجرای همکارم آقای دکتر محبی.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه مؤثر واقع بشه آشنا کنه. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه پرمکی 3102 و تلفن 2265-2876. همکاران من تو برنامه جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، آی تیم سال سرکار خانم مرجان قندی، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب یه بار دیگه راه های ارتباطی مونو میگم، 3102 سامانه پیمکی مونو 2265-2876. فقط لطفاً اگه میخواییم به ما تلفن بزنین یا اینکه پیمک بفرستین، لطفاً اوایل برنامه باشه، به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه که من بتونم تو برنامه ازش استفاده کنم. برنامه امروز ما راجع به یکی از موضوعات همیشه پر چالش، همیشه پر متقاضی و میتونم بگم که مهمترین ماده غذایی که ما میتونیم بخوریم و بحث سلامتش و همه اینا رو زیاد توی برنامه راجع بهش صحبت کردیم، راجع به این میخوایم صحبت کنیم و تقریبا میتونم بگم که خیلی شاید بیشتر از 30-40% حجم برنامه های ما رو همیشه موضوعی و یا بگم ماده غذایی به نام شیر تشکیل میده. شیر که ما میگیم، در واقع حالا تعابیر زیادی راجع به شیر هست، ولی امروز میخوایم از این نگاه دیگه به داستان نگاه کنیم. بذارید من کارشناسامونو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر سید رضا حجازیان دکترای صنایع غذایی هستن و عضو پویش کیفیت محصولات غذایی. فکر میکنم آقای دکتر کارشناس استانداردم باشن، درسته؟ بله. آقای دکتر مهمون حضوری ما هستن. آقای دکتر اسماعیل خاتمی مقدم هم دامپزشک هستن، همکار خوب بنده، دوست بنده هم هستن. البته آقای دکتر حجازیان هم دوست بنده و عضو بازرس انجمن لبنیات ایران و در واقع آقای دکتر هم حضوری هستن به خاطر حالا برنامه ای که هست که فردا توی سالن فکر کنم همایشی سالن برج میلاده، بعد که در واقع یک همایش سمینار چیه آقای دکتر، یکی بگه من معرفیتون کردم. سلام، من سلام علیکم کنم بحث شروع کنیم. آقای دکتر چطوری، فردا چه خبره؟
اول از همه فرمایید من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب عالی، خدا قوت.
خواهش میکنم.
فردا هم طوری که فرمودید، خب دومین همایش صنعت لبنی ایران قرار فردا بعد از ظهر برگزار بشه، اما صبح فردا هم در واقع کارگاهی در ارتباط با کیفیت محصولات غذایی برگزار کننده توسط پویش کیفیت محصولات غذایی مرتبط با موضوع مهم شیر هست که جناب عالی فرمودید.
خواهش میکنم آقای دکتر خاتمی، شما هم فرمایید.
قربون شما، هم فرمایید کنم خدمت شما، همه دوستان خوبم و همه شنونده‌های خوب شما در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اجازه بدید، آقای دکتر خاتمی اصولاً توی برنامه ما تلفنی ان، چون راه دورن از مازندران تشریف میارن، ولی امروز دیدیم که چون فردا میخوام بیان ما برنامه رو امروز گذاشتیم بحث شیر که بتونیم از حضور دوستان توی استودیو استفاده کنیم، این مقدارم با فضای استودیوی پخش رادیو سلامت آشنا بشیم که از راه دور دیگه فقط پای تلفن نباشیم، بتونیم تجسم کنیم اینجا چی کار میکنیم. خب آقای دکتر حجازیان، شما تو استاندارد چه سمتی داشتیم؟ چه داری نمیدونم؟
خب من هم در بخش آموزش مسئولیت دارم، در واقع مسئول بخش آموزش استاندارد مازندران هستم. البته خب در کنار این بخش قسمت فنی و یا موضوعات مرتبط با کیفیت فرآورده‌های غذایی رو با توجه به رشته تحصیلی خودم دنبال می‌کنم و فعالیت در واقع اداری خودم هم فعالیت در همین تشکل پویش کیفیت محصولات غذایی است.
بله. آقای دکتر خاتمی شما هم بفرمایید که بحث کاری که دارین در واقع در زمینه شغلتون الان انجام میدین تو مازندران دقیقاً چیه؟
من خب بیشتر به عنوان کارشناس صنعت لبنیات فعالیت میکنم و بیشتر در حوزه کیفیت از ماده اولیه تا محصول نهایی. تو یکی از واحدهای تولیدی هم یه سمت اجرایی دارم که در خدمتتون.
خب نمیدونم، حالا بحث ما امروز بحث متفاوتیه نسبت به همیشه. ما همیشه تو برنامه‌مون میایم و یه محصول رو حالا میگیریم یا یه فرآورده غذایی رو میگیریم و راجعش بحث میکنیم و کیفیتش رو میگیم، سلامتش رو میگیم و همه اینا، ولی امروز میخوایم این نگاه کلی‌تر داشته باشیم نسبت به این مسئله که در واقع حالا هم بحثای در واقع سلامتی رو ببریم جلو، هم بحثای در واقع مصرف و به بازار هم نمیشه نگاه نکرد خب و اتفاقاتی که میفته. حالا نمیدونم دوست دارین میخواین توضیح بدین خودتون یه مقدار راجع به این مسئله؟
خب اجازه بدید من یه کوچولو با موضوع سرانه مصرف یه صحبت کوچیکی داشته باشم، بحث رو شروع بکنم، شاید به بقیه بحثان بپیونده.
سرانه مصرف شیر.
بله، سرانه مصرف شیر. اولا همه اینه که خب خیلی وقتا توی من میبینم که کارشناسا میان میگن سرانه مصرف دنیا 160 کیلو 200 کیلو اینقدر اونقدر، ما کجا قرار داریم یا چقدر عقب هستیم؟ خب پیشنهاد ما این بودش که در واقع در درجه اول این اعداد و ارقام رو با هم یه ریویو بکنیم چه خبر هست. خب بر اساس آخرین آماری که مربوط به سال 2022 میشه که در واقع فاو اعلام کرده، تولید شیر خام دنیا رو حدود 930 میلیون تن اعلام کرده. بعد خود سازمان ملل هم داره جمعیت دنیا رو بر مبنای سال 2022 حدود 8 میلیارد نفر اعلام میکنه.
930 میلیون تن.
930 میلیون تن کل تولید شیر خام دنیا.
60 نفر چرا؟
که سرانش میشه حدود 116 کیلو.
یعنی 116 کیلو در جهان.
بله، کل جهان پس 116 کیلو هست. حالا ما باید ببینیم که ما نسبت به جهان کجا قرار داریم. خب بازم برمیگردیم به آمارهای رسمی ما چی میگه. از نظر فردی خودداری بکنیم. مرکز آمار ایران جمعیت تخمینی سال 1401 رو 84 میلیون 700 هزار نفر پیش بینی کرده. باز همین مرکز آمار ایران تولید شیر خام کشور رو چیز حدود 8 میلیون 300 هزار تن اعلام کرده. خب اگر نگاه بکنید تقسیم
کیلو
جان در میشه تقریبا 98 کیلو سرانه تولید.
سرانه تولیده بله.
اون چیزی که اشتباهی که دو مصطلح هست تو جامعه ما این که همش سرانه تولید رو به عنوان سرانه مصرف معرفی میکنن، حتی عالی ترین مقامات ما هم از این عنوان عمل میکنن. حتی شما نگاه میکنید وقتی برنامه ششم هم میبینید هدف گذاری کردن که مقدار تولید شیر خام به چه حدی برسه، کسی در مورد سرانه مصرف صحبت نمیکنه.
البته فاصله زیاده.
بله. حالا ولی وقتی ما میخوایم سرانه مصرف رو محاسبه بکنیم، ساعت همین فرمولش این هستش که باید تولید خالص شیر خام کشور محاسبه کنیم، به علاوه واردات بکنیم، منهای صادرات بکنیم، تقسیم برای جمعیت بکنیم، میشه سرانه مصرف. این ساعت همین تعریفی که از سرانه مصرف میتونیم داشته باشیم. خب
در البته آقای دکتر یه نقصی داره، ما یه مقدار مصرف کی؟ مصرف که ما یه مقدار از صنایع لبنی ما مصرف خود دام ها میشه دوباره.
نه من عرض میکنم واسه گفتم تولید خالص داخلی. همون دقیقاً. تولید خالص داخلی بگی همونطوری که ما یک مثلا یه بخشی هم داریم که تو جامعه‌مون استوک نگهداری می‌کنیم به عنوان ذخایر استراتژیک حتی اونام بود حساب بشه
در خب این استوک استوک میمونه دیگه
استوک خالص و هم دارن
ورود و خروجش باید برابر بشه دیگه.
مثلا فرض کنید مثلا سال گذشته استوک ما 200 هزار تن بیشتر از سال قبلش بوده این 200 هزار تن رو رعایت بکنه
به خاطر رشد جمعیت
200 هزار تن نه به خاطر اینکه هم در داخل مصرف مشکل برخوردی هم تو صادرات و در نهایت تبدیلش به دپو در داخل که اونم میپردازه
یعنی چی خوش
بله بله شیر خوش و خود استراتژیک ما در قالب شیر خوش یا کره و چربی در واقع اتفاق میفته ولی اگر یه فرمول خطی ساده رو فعلا بگیریم بلکه یک مرکز
حالا پیچیدش نکنیم من اون چیزی که خودم همیشه برآوردم هست اینه که خب به هر حال آدم وقتی این بازار رو یه مقدار مانیتور میکنه میبینه من برآورد خودم اینه که ما بین 40 تا 60 کیلو مصرف سرنمون باشه
ببینید من میتونم برای نظر شخصی
حتی من این غیر کار این غیر عددیه ها
بله بله من دارم نظر دارم من اصرار داشتم که بر اساس آمار صحبت بکنم ولی خود تحلیل شخصی خود من حتی چه با وقت آمارا مشکل داشتم
منم یه مشکلی دارم با آمار مسئله ما همینه مسئله اینه که ما آمارهایی که سازمان آمار میده باز آمارهایی که وزارت جهاد کشاورزی میبینه بعضی سالها حتی میبینیم تا دو برابر تفاوت میکنه چرا خب منافع وزارت کشاورزی اینه که آمار ببره بالا سازمان آمار یه بحث دیگه داره حتی آمارهایی که مثلا استاندارد هم از وقتا آمارهایی برای خودش در نظر میگیره رو همین حساب متاسفانه ما اینو داریم در کشور که حالا چه راست چه دروغ بخوایم بگیم یه جاهای آمارسازی هایی هم میشه حالا کمکاری خودشونو بپوشونن یا اینکه یه سری واقعیت ها رو جور دیگه جلوه بدن نخوان بگن که چه اتفاقی افتاده همه این چیزا در همه جای جهان هست یعنی دولت ها سعی میکنن که بگن ما خیلی خوبیم خیلی همه چیمون پرفکته ولی خب جامعه ممکنه یه اتفاق دیگه توش بیفته به خاطر همین مسئله نمیدونم واقعا هرچند که مطمئنم که برآوردی راجع به این مسئله نمیتونیم داشته باشیم دقیق که بگیم آقا مصرفمون اینقدره تو خود این داستان حالا من این اجازه بدین از آقای دکتر حجازیان بپرسم آقای دکتر ببینین تو بحث اقتصاد خب خیلی راحته که ما راحت البته نیست ولی خب فرمولش اینه که میاد میگه آقا درآمد کشور چقدره جمعیت کشور چقدره بعد میاد میگه آقا درآمد سرانه اینقدر میشه ولی ما میایم دهک بندی میکنیم یعنی مثلا میگیم که یه بحثی داریم مثل ضرب جینی که درآمد دو دهک بالا نسبتش به چهار دهک پایین چند برابره چه مثلا تا چند صد برابر هم تو بعضی از کشورها در میاد تو کشور ما هم بعید نام زیر صد باشه الان میخوام بگم تو مصرف لبنیات ما همین اتفاق رو احتمالا داریم دیگه یعنی باید دهک بندی کنیم درسته همچین آماری هستن داریم تو کشور که دهک‌های بالا مصرفشون چقدره دهک‌های پایین چقدره حالا این دهک میتونه مصرف دهک درآمدی در نظر بگیریم نمیدونم چه جوری در نظرش بگیریم همچین چیزی یا همچین آماری در کشور وجود داره مشابهش
آیا دکتر البته همونطور که خودتونم فرمودی شاید منبع و مرجع استناد در واقع گفتار آقای دکتر یا بنده آمار ارقامی باشه که از منابع رسمی در واقع اعلام میشه خب اطلاعاتی که داریم بر اساس سرانه یا بر اساس تولید یا مصرف یا واردات یا صادرات در همین حوزه‌ای است که وجود داره این موردی که جناب عالی میفرمایید به نظرم شکل ایدئال‌تر قضیه است یعنی ما بتونیم با یک لایه دقیق‌تر باشیم و بیایم مثلا بیایم بگیم هر استان رو مجزا به نوعی آمارش رو داشته باشین آمار انگار تولید یا آمار مصرف و یا از در واقع حالت دیگه یا مسیر دیگه بیاییم مثلا بر اساس سن بیاییم افراد جامعه مثلا مردان یا زنان خودش
خب همون من اصلا نمیدونم چه آماره در کشور ما هست
بعید میدونم
یا نه هست اصلا بزرگ
چیه؟
دفتر بهبود تغذیه در واقع مثلا بزرگ بهداشت این مطالعه رو هر یک دو سال انجام میده و خیلی لطیف است که راشت میگذاره اخیرا هم کار شده خود مصرف لبنیات هم بر اساس دهک ها کار شده و حتی معنیشون نمیدونستم جز سال هست نهی بردم با خودم ولی دقیقا یه فاصله بسیار معنیداری
خب همین این مسئله برای من مسئله
بله بله من اگه اون از قبلیمو کامل کنم میخوام بگم که خب ما چند هم شما گفتید چند دسته آمار داریم یک دسته آمارها که ذی‌نفعان تولید میکنن مثل وزارت جهاد که دوست داری آمار خوش بیشتر تولید میکنه یک بخشی از آمار هستش که یک مرکز رسمی کشور به نام مرکز آمار ایران در واقع تهیه میکنه یک بخشی از آمارم هستش که انجیو ها و تشکل ها بر پایه در واقع تحقیقات میدانی خودشون و اطلاعاتی که گردآوری میکنن که تحقیقی بیشتر در واقع هست آماده میکنن. شما مثلا میبینید که وزارت جهاد به عنوان ذی‌نفع میاد آمار تولید شیرخام کشور نزدیک 12 میلیون تن اعلام میکنه، 11.7 میلیون تن تو اعلام میکنه، ولی وقتی میایی به اون مرجع رسمی اطلاعات کشور که دولت به حاکمیت و مردم بود بر اساس اون برنامه‌ریزی بکنن و دنیا ما رو به اون آمار میشنازه، مرکز آمار ایران هست که داره میگه 8,300,000 تن، یعنی چیزی حدود 50% گپ وجود داره بینه
50% دقیقاً.
بله آماری که به در واقع وزارت جهاد اعلام میکنه با مرکز آمار ایران اعلام
50% خیلی ها.
ولی خب ما ترجیحمون این هستش که وقتی میخوام تحلیل بکنیم نه از این بعد بریم سراغ اطلاعات تحلیلی که در واقع میتونه ذی‌نفع برای بنابر منطق دیگه اطلاعاتش درست نباشه به کم اعلام بکنن، نه میریم سراغ ذی‌نفع دیگه مثل وزارت جهاد که عدد بالا اعلام میکنه. ما گفتیم رفرنس خودو میذاریم مرکز آمار ایران که تمام آمار ایران توسط اون در واقع تهیه میشه. مرکز آماری اگه واسه مرکز آمار ایران برید سرانه ای در واقع مصرف در کشور ما چیزی حدود ارزان بوزون 78 کیلوه، یعنی آنچه که تولید میکنیم و صادرات میکنیم. و جالب شما بدونید از این 8,300,000 تنی که تولید میکنیم به زعم مرکز آمار مرکز گمرک ایران که آمار واردات و صادرات رو ثبت میکنه، ما تقریبا واردات کالای لبنی چیز از صفر تقریبا 27,000 تنه معادل شیر، ولی صادرات اون معادل 1,700,000 تنه. یعنی اگر ما 8 میلیون تن شیر تولید میکنیم در این کشور، 1,700,000 تنش از کشور خارج میکنه. ولی حالا نقطه جالبترش کجاست؟
یعنی واسه من هست که 20%
20%ش هست، ولی حالا نقطه جالبترش اینجاست، نقطه مهمش اینجاستش که از این 8 میلیون تنی که مرکز آمار میگه در کشور داره تولید میشه، در خوشبینانه ترین حالت 6 میلیون تنش جذب صنعت لبنی میشه و فراوری میشه طرف مردم میشه، 2.5 میلیون تنش توسط در واقع بخش صنفی و سنتی، ولی این 1,700,000 تن بخش صنفی سنتی صادر نمی کنه، بخش صنعت صادر می کنه. صنعت از 6 میلیون تن خودش داره از مبادی رسمی، من غیر رسمی الان کار ندارم، از مبادی رسمی داره 1,700,000 تن خارج می کنه.
مبادی غیر رسمی هم صادر، خب حتما قاچاق شیر داریم به خارج،
حتما بله در قالب شیر خوش و محصولاتی که اختلاف قیمتی به خاطر سوبسید در داخل کشور وجود داره، همچنان تقاضا برای فرار شیر خوش و کالای استراتژی از کشور وجود داره. پس برابر این صنعت لبنیات داره حدود 25% از آن چیزی رو که جذب میکنه رو صادر میکنه. پس اگر و اینم معناش این نیست که صنعت لبنیات در واقع عدم مصرف رو داره میبره، نه اینکه مصرف وجود داره، تقاضا وجود داره، مردم میخوان تو بازار نیست دارن میبریم بیرون، نه این ما اتفاقا بحث میخوایم اینجا میخوایم برسیم.
خب اگه بازار بتونه در کشور یک عامل اقتصادی بتونه منافعش رو در کشور داشته باشه که مریض نیست که جنسش رو پول کنه ببره خارج، یعنی اگه دنبال بازار صادراتی داره میگرده یعنی چی؟ یعنی ما در کشور این فرهنگو نداریم که خودمون اون چیزی که داریم صادر، اون طلایی که باید خودمون بخوریم و نخوریم بدیمش دیگران بخورن.
دقیقاً.
و این نکته است. حالا من دوست دارم راجع به این بحث شما یه در واقع من آقای دکتر خاتمی میشناختم، آقای دکتر حجازیانو با بحث پویش کیفیت محصولات مواد غذایی باشون آشنا شدم که حالا چندین جلسه هم دعوتمون کردن و برنامه مختلف داشتیم. یه بارم یه برنامه تو خود رادیو سلامت ما داشتیم، حالا تو در واقع اون آفتئاتر رادیو سلامت که خدا بیامرزه خانم دکتر اعتمادم بودن، اعتماد سعید، و در واقع بحث شیر مدرسه بود. خب این نکته جالبیه که ما اگه نگاه کنیم، من داشتم خودم یه مقاله رو میدیدم که تو کشورهای مختلف رفاه اقتصادی وقتی پیش میاده که افراد میرن سراغ موارد اینجوری، یعنی شیر مدرسه کالاییه که میشه گفت یه اکت لوکسه. خب ما هم اگه نگاه کنیم در مواقعی که در کشورمون شرط اقتصادی بهتر شده، دوباره یه سری عوامل مثل کارشناسان مثل شما مثل آقای حجازیان اومدن دوباره راجع به این مسئله بحث کردن که آقا حالا شیر مدرسه بدیم، شیر رایگان بدیم، فلان و از همه اینا بوده. ولی آمارایی که پشتش اگه بریم کشورهای بزرگ جهان رو نگاه کنیم، کشورهایی که بگم چجوری اقتصاد خوبه که جهان، حالا وسعتی کار ندارم، نگاه کنیم میبینیم که نتیجه گرفتن از این مسئله. آقای دکتر اجازه یعنی کوچولو راجع به پویش بگین، بعد میخوام بریم راجع به این که پویش داره تو این بحث چی کار میخواد بکنه صحبت کنم، که ببینیم که پویش کیفیت محصولات غذایی چه هدفی رو داره تو بحث سرانه مصرف دنبال میکنه.
ببینید آقای دکتر، خب همونطور که از عنوانش برمیاد، این پویش کیفیت محصولات غذایی تمرکز اصلیش بر واژه کیفیت در واقع خلاصه میشه، اما با یک نگاه متفاوت. هدف در این پویش این است که ضمن رعایت حق و حقوق منافع تولید کنندگان خوب، به موازاتش اطلاعات و آگاهی لازم به جامعه و مصرف کننده عمومی هم داده بشه. همزمان با این موضوع پویش این نگاه رو داره و باور رو داره که هر چقدر این آگاهی، این اطلاعات عمومی در ارتباط با بحث شیر یا فرآورد یا سایر محصولات غذایی افزایش پیدا کنه، دو تا اتفاق ارزنده میفته. خب یکی این که در واقع بخشی از اون غذا هراسی که در جامعه ما به واسطه به هر حال رواج شایعات و یا اظهار نظرهای غیر کارشناسی به نوعی داره به این حوزه لطمه وارد میکنه روشن‌تر میشه، و از طرف دیگه مصرف کننده با دریافت یک سری از اطلاعات و در واقع مفاهیم درست و پایه از نگاه و زبان متخصصین و کارشناسان، افرادی که دغدغه‌های کیفی دارن، افرادی که منافع شخصی و سازمانی ندارن و رزومه‌های کاریشون هم کاملا مشخص و شفافه، که همیشه هدفشون آگاهی بخشی برای مردم، حالا ما در حوزه صنایع غذایی و محصولات غذایی و مشخصا حالا مرتبط با برنامه در واقع امروز در ارتباط با مقوله شیر صحبت میکنیم. خب در همین پویش کیفیت محصولات غذایی، نگاهی هم که در ارتباط با بحث شیر یا سرانه مصرف شیر وجود داره، این نگاهی خیلی ساده اما مهمه. از زمانی که پویش کیفیت در چند سال اخیر فعالیتش رو آغاز کرده، همیشه به موضوع شیر به عنوان یک محصول مهم پایه اساسی توجه کرده و در ذیل این به موضوع شیر مدرسه، نه صرفا به خاطر اینکه موضوع شیر مدرسه عدد و ارقام سرانه مصرف شیر رو خیلی در کشور ما تغییر میده یا ترازش رو مثلا خیلی مثبت میکنه، نه خب بله، مثلا شاید طبق آمار در خوشبینانه‌ترین حالت به عدد 2% ما بیشتر نرسیم، یعنی اگر دولت تمام اون تعهداتش رو در ارتباط با بحث شیر مدرسه هم در سال گذشته اجرا کرده باشه، حدودا یه 2% طبق آمار میتونه.
من فکر میکنم شیر مدرسه اگه واقعا فرهنگش رو بتونیم جا بندازیم، در دراز مدت نسلی رو میاد که این نسل در آینده نسلهای بعدیش هم میتونه مصرف کننده کنه و مصرف کننده. اتفاقا یه چیزی که وجود داره در بحث لبنیات، من واقعا اعتقاد دارم که کاش ما هممون اسراف کنیم، در مصرف لبنیات اسراف کنیم. تنها ماده غذاییه که من فکر کنم حداقل خود من خوشحال میشم هر کی بگه من دارم اسراف میکنم در مصرف لبنیات.
بله کاملا درسته. منم هم در همین راسته فرمایش شما خواستم این عرض کنم آقای دکتر، که شاید به لحاظ عددی سرانه مصرف شیر با موضوع شیر مدرسه تغییر یا جهش یک باره انتظار نداشته باشیم، اما از اونجایی که شیر مدرسه برای کودکان در سنین پایه و کاملا هدفمند با چاشنی آموزش، با چاشنی آگاهی بخشی در محیط‌های آموزشی و تربیتی برای بچه‌ها اتفاق می‌افته، اثر بزرگتری رو داره. همون چیزی که جناب عالی فرمودید.
البته اسراف خوراکی منظورم دور نیزنه.
بله. در واقع
بیاد بخورن.
بله، در واقع یک استارت و یک فراگیری فرهنگ آشنایی با محصولات غذایی سالم که خب سرآمدشون لبنیات و باز سرآمدشون شیر و باز در بین در واقع خود گروه های شیر هم شیر مدرسه ما به عنوان در واقع سالم ترین در واقع در نظر میگیریم، و این موضوع اتفاقا نه در بین خود دانش آموزان بلکه تسری که به خانواده پیدا میکنه، به محیط اجتماعی پیدا میکنه. پس موضوع شیر مدرسه به همین دلیل، به خاطر اهمیت بالایی که داره در همه جای دنیا و خیلی از کشورهای دیگه کاملا و بسیار دقیق با برنامه ریزی و در واقع تواتر زمانی کاملا مدون و مشخص برای دانش آموزان برنامه ریزی میشه و در اختیار اونا به صورت رایگان قرار میگیره، که البته خب این موضوع در کشور ما فراز و فرودهای زیادی رو داشته، که یکی از برنامه های پویش کیفیت محصولات غذایی این بوده هست که به اندازه خودش، به اندازه توان خودش، به عنوان یه تشکل مردمی و مستقل بتونه هم در بیان اهمیت موضوع شیر مدرسه، هم در بیان اهمیت سرانی مصرف شیر که البته از نوع با کیفیت و سالم بتونه نقشی داشته باشه.
بله، این نکته‌ای که گفتین خیلی نکته مهمیه که مال آقای دکتر خاتمی هم یه زنگ خطر جالبی و بر من حداقل خود من به صدا در آوردن که دقیقاً خود من به این فکر نکرده بودم که اون قسمت صادراتی که داره اتفاق میفته از با کیفیت ترین لبنیاتمون داره اتفاق میفته. خب یعنی من فکر می‌کنم کشورهای پیشرفته لزوماً نمیان بگن که بهترین چیزمون رو صادر می‌کنه. ما یه فرهنگ خیلی اشتباه داریم در کشور، هرچی خیلی می‌خوایم با کلاس بگیم خیلی با کیفیت تولید شده بهش می‌رسیم صادراتیه. یعنی چی؟ یعنی خودمون نخوریم بریم دیگران بخورن با کیفیت این قسمت محصولاتمون رو. خب دکتر خاتمی شما بگیم راجب سرانه مصرف چی کار کنیم؟ این خیلی مهمه ها. ببینید بعد من دوباره دارم برمیگردم به اون مسئله اقتصادی کشور که اتفاقا اون دهکای پایین اقتصادی کشور ما خیلی نیاز بیشتری دارن به روشون کار کردن و حالا به هر طریقی سرانه مصرفشون رو بالا بردن، ولی متاسفانه هرچی شرط اقتصادی داره سخت‌تر میشه، این گپ داره بزرگ میشه، این فاصله داره زیاد میشه، یعنی افراد مجبورن از یک سری از مواد غذایی مفید خودشون بزنن و تو این وسط چه اتفاقی میفته؟ هرچی هم این اتفاقای هرچی سرانه مصرف حالا ما سعی کنیم ببریم بالا در حالی که اقتصاد رو نتونیم جبران کنیم، تقلب و تخلف و کیفیت و همه چی ممکن از بین بره.
راستش تقریبا بیش از 100 کشور دنیا موضوع شیر مدرسه رو اجرایی کردن، دادن راهبری میکنن. کشور ما هم اتفاقا به زعم سازمان خوراک جهانی FAO یکی از کشورهایی بودش که تونست سهم قابل توجهی رو بگیره. 2% سرانه مصرف، خب 2% سرانه مصرف کل جامعه رو شیر مدرسه تشکیل داد. این عدد کوچیکی نبود، عدد 70 نوبت در سال به دانش آموز شیر دادن با هدف آشنا کردن دانش آموز. به هر حال کشور 100 نوبت، 150 نوبت، 200 نوبتش هم در واقع وجود داره. الگوی شیر مدرسه در دنیا با 3 روش در واقع پیاده سازی میشه. یک روش صرفاً روش حاکمیتی و دولت هاست، یعنی دولت کلیه مسئولیت اون طرح رو از کوچیک تا بزرگ میپذیره. تو کشور ما هم تا سال اخیر به همین شکل بود، یعنی دولت بود که یارانه میذاشت متناسب با منابعی که داشت و در اختیار چه تعداد دانش آموز رو در بر میگرفت بودجه تعیین میکرد. در برخی از کشورها شما میبینید صرفا NGO بخش مردمی داره این کارو میکنه و در برخی از جوامع ترکیبی از بخش دولتی و بخش خصوصی دارن با هم این کارو میکنن، یعنی بخش مردمی و NGO مردمی و دولت. به نظر میرسه در کشور ما با اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده و در واقع میشه گفتش که اقتصاد به لحاظ موازنه اقتصاد منفی شده، هم در اقتصاد کلان و هم در اقتصاد خانوار و جمعیت زیادی از خانوارها از طبقه متوسط به طبقه در واقع فقیر در واقع فرونشست کردن، وقتی که هم میده نیاز زیاد شده، از اون برم میده که دولت توامندیشو از بخش زیاد توامندیشو از دست داده، ما فکر میکنیم که دو تا کار باید بکنیم. یک، بخش مردمی رو هم درگیر بکنیم، درگیر کمک کردن به اجرا بکنیم. دو، سطح مطالبات رو باید از بدن از پایین به سمت بالا افزایش بدیم. الان دولت نمیده، تو قانون پنجم ششم توسعهش هم بوده، تو مصوبه سالیانه مجلس هم میاد، نمیده، کسی هم نمیگه چرا نمیدی. یعنی هم مطالبه گر در واقع نیستیم، هم NGO هایی که میتونن بخششون کمک بکنن به این حلقه و به این چرخه اقتصاد کمک نمیکنن. امروز شما ببینید ما چقدر خیر مدرسه ساز داریم. شما امروز در سیستان و بلوچستان که میمو چیز حدود برآوردهای دفتر بهبود تغذیه نشون میده، برای 2 میلیون دانش آموز عاجل باید کاری کرد.
کار تغذیه
جان؟
کار تغذیه ای کرد.
بله بله.
نه شیر لزومه.
نه کار
کلا مواد غذایی.
بر مواد غذایی است. که با توجه به این که در واقع یک جورایی الان هر جایی که میره سر در واقع سبد اصلی رو موزه اصلی رو شیر در واقع تعریف میکنن. و چون شیر مدرسه یک قاعده تمرین شده در جامعه ماست. مصوبه داره. الگوی تجربه شده یه دو موفق دنیا است. شاید در دسترس ترین فعالیتی که انجام میشه در حال حاضر شیر مدرسه باشه. ولی الان من میخوام بگم که بخش مردمی ما نه مطالبه میکنه و نه در بحث مباحث فرهنگی توجهی به این داره که خودش به حمله خودش کمک بکنه. امروز اگر ما امروز دوست داریم به خیرین مدرسه‌سازمون بگیم آقای خیرین مدرسه‌ساز، ما در سیستان و بلوچستان دانش آموزی که وقتی روز هزار کاری هم دریافت نمی‌کنه، باور کن بیش از این که مدرسه نیاز داشته باشه به تغذیه نیاز داره تو همین شهر تهران.
حالا ما هزاری بهش درس بدیم وقتی که در واقع